من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع‌بندی و اشارات فصل 13 به 14 به این اشاره رسیدیم که اگر حدوث محور حاجت باشد و علت احتیاج ما سوى الله به ذات اقدس اله باشد، نمی شود بعد از شبهات را جواب داد، زیرا اونها که حدوث را علت حاجت می دانند می گویند چیزی که خودش حادث است یا محل حوادث است او محتاج به واجب است. و برهان معروفشون هم این است که هر عالم متغیر و کل متغیر حادث، هر عالم حادث. اونگاه نتیجه این قیاس اول را صغرا برای قیاس بعدی قرار میدن، میگوین العالم حادث و کل حادثین و هو محتاج الى محدث، فالعالم محتاج الى محدث. با دو تا قیاس نتیجه میگیرن که العالم محتاج الى محدث. اگر چیزی حادث باشد مشمول این برهان هست، اگر چیزی خودش حادث نباشد ولی محل حوادث باشد باز مشمول این برهان هست، ولی اگر چیزی خودش حادث نبود ولی محل حوادث بود، این برهان حدوث اون شی را در محور همون حوادث ثابت می کند، نه بیش از آن. بنابر اینکه حدوث علت حاجت باشد، جایی که حدوث راه ندارد احتیاج راه ندارد، و هر جا حدوث راه دارد حاجت راه دارد. اگر چیزی خودش حادث نبود ولی محل حوادث بود، در همون عروض عوارض و پیدا شدن عوارض برای اون شی، در همون محور حدوث راه دار می کند، نبیش از آن. بر این اساس اگر کسی مادی بود و قائل به ازلیت ماده بود ولی ماده را متطور دانست، محل عوارض دانست، نمی شود گفته این که این ماده حادث است و محتاج به مبدأ است. چرا؟ برای اینکه کسی که شبهش ازلیت ماده است، خود ماده را که قدیم می داند حادث نمی داند. این یک. چیزی هم که بر ماده عارض می شود خارج از ذات ماده است. این عوارضن، اوصافن که بر ماده پدید می آین. اگر اینها عوارض و اوصاف ماده بودن، پس حدوث در درون ذات ماده راه ندارد، بیرون در ذات ماده راه دارد. وقتی بیرون در ذات ماده راه داشت، حاجت هم در خارج از محدوده ذات ماده راه پیدا میکند، و هرگز نمیتوان با برهان حدوث احتیاج ذات و درون ذات را ثابت کرد. به عنوان توضیح، قیاس معروف باید تفسیر بشود. قیاس معروفشون این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. هر برهانی به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد، نه بیش از اون. نتایج براهین در سعه و زیر تابع حد وسط. قهرن این قیاس باید محدوده حد وسطش مشخص بشود. این که گفته میشود العالم متغیرون، این محور تغییر باید مشخص بشود. متکلم وقتی در برابر این سوال قرار گرفت که شما محور این تغییر را مشخص کنید تا ما بفهمیم هر جا تغییر هست حدوث است، او ناچار است بگوید العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه. بنابر شبهه ازلیت ماده، خود ماده ذاتاً ازلی است روی این شبهه، ولی اوصاف و عوارض او در تغییر است. قهرا صغرای قیاس این خواهد شد که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه. این صغرای قیاس. کبرا هم باید همین حد وسط را تکرار کند و بگوید و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادث، نتیجه‌ام باید همین محور را موضوع قرار بدهد، بگوید العالم حادث فی اعراضه و عوارضه. اگر کسی شبهش ازلیت ماده بود، هرگز نمیتوان با این قیاس معروف اهل کلام ثابت کرد که العالم حادث فی ذاته، در درون او حدوث است، یا المادتو حادثتون به جوهره ها، این مقدورش نیست، با اینکه نتیجه به اندازه حد وسط است. حد وسط هم محدود است، یعنی المادتو یا العالم، حالا چون شبه در ازلیت ماده است، در خصوص ماده مثال زده می شود، المادتو متغیرتون فی اعراضها و عوارضها، این صغرا، و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادثون ای فی اعراضه و عوارضه، نه فهو حادثون فی ذاته و جوهره. اگر ذاتش مسئول از حدوث باشد، اون وقت اعراض و عوارض او دگرگون بشود، چه این که بر اساس توهم ازلیت ماده مطرح است، و هر نتیجه این قیاس هم حدوث اعراض و عوارض ماده است، نه جوهر ماده. العالم متغیر ای فی اعراضه و عوارضه، و کل متغیر ای فی اعراضه و عوارضه فهو حادث، فالعالم حادثون فی اعراضه و عوارضه لا فی جوهر ذاته. هرگز با استدلال اهل کلام نمی شود شبهه ازلیت ماده را برطرف کرد، اما بر اساس حرکت جوهر یا بر اساس امکان این شبهه هیچ جایگاهی ندارد. اما بر اساس امکان، برای اینکه ماده یا عالم یا هر موجود دیگر ما سوى الله اگر محدود بود، هستی او عین ذات او نیست. وقتی هستی او عین ذات او نبود، این میشود فقیر. چه بگوییم عالم، چه بگوییم ماده، چه بگوییم وس، هر چی بگوییم، صغرا قیاس این خواهد شد که الماده تو ممکنتون و کل ممکنن محتاج، فالمادتو محتاجتون، یا العالم ممکن و کل ممکنن محتاج، فالعالم محتاج. بنابر این که امکان ماهوی حد وسط باشد، راه برای اثبات حاجت برای کل عالم و همچنین ماده باز است. اما بنابر اون راهی که مرحوم سرد متعلقین ارائه کردن به نام حرکت جوهری، که این مورد پذیرش اهل کلام نیست، اگر مسئله حرکت جوهری مطرح شود، اونگاه حدوث یک شکل تازه میگیرد، یک معنای دیگری پیدا میکند. این چنین گفته میشود که العالم متغیر فی جوهره و اعراضه و عوارضه، یا این چنین گفته میشود المادتو متغیرتون فی جوهرها و اعراضها و عوارضها، این سورای قیاس. و کل متغیرین، دیگر در این کبرا ما قید ذکر نمی کنیم، چون همه بحث‌های تغییر در صغرا محفوظ بود. و کل متغیرین فهو حادث، نتیجه این می شود که العالم حادث فی جوهره و اعراضه و عوارضه، یا المادتو حادثت فی جوهرها و اعراضها و عوارضها. این فرق عمیق بین اینکه آیا امکان علت حاجت باشد یا حدوث، و بین اینکه حدوث و تغییر در خارج از ذوات اشیا باشد که دیگران میگویند، یا در درون اشیا باشد که حرکت جوهری عهده‌دار اوست. البته تفصیل این مسئله را مرحوم صدر متعلقین در مرحله حدوث قدم بازگو میکنند. اشاره دیگران است که ما در مسئله حدوث که میگوییم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، بعد میگوییم العالم حادث و کل حادث فله محدث العالم له محدث، چرا هر حادث محدثی دارد؟ اگر کسی بخواد ادعای بداهت کند، باید برگرداند به این که ممکن دلیل میخواهد، و اگر هم بخواهد این قضیه را تعلیل و تحلیل کند، باز باید به امکان برگرداند. خب ما میپرسیم چرا عالم که حادث است، چرا حادث محدث میخواهد؟ میگم برای اینکه شیء که خود به خود یافت نمیشود. میگیم این شیء که خود به خود یافت نمیشود، رابطش با وجود عدم مگر فرق میکند یا نمیکند؟ توضیح میدن که نه، فرق نمیکند، برای اینکه نسبتش به وجود و عدم علی سواس، چون ترجح عدل متساوی این محال است، بنابراین این شیء اگر بخواهد موجود بشود سبب میخواهد. این ارجاع مسئله حدوث است به امکان و تعلیل نهایی مسئله است به امکان، که چون شیء ممکن است سبب میخواهد، نه چون حادث است. به تعبیر میرسه شریف در مواقف، پس امر بالاخره به امکان برمیگردد. اگر کسی سؤال کرد چرا حادث سبب میخواهد، بالاخره در جواب ناچار بگوییم برای این که این شیء که وجودش از خودش نیست، وجود و عدم برای او علی سواست، وجود برای مقتضای ذات او نیست، چون که عدم هم مقتضای ذات او نیست. خب چیزی که وجود مقتضای ذات او نیست، اگر بخواهد موجود بشود سبب میخواهد. این هم معنای امکان است. پس امر بالاخره به امکان برمیگردد، چاره جز این نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این تعلیل در سه قسمت خلاصه شد. یعنی یکی از اشارات این بود که این که بحث می شود آیا امکان علت حاجت است یا حدوث، منظور علیت خارجی نیست، اونطوری که آتش علت حرارت است یا آب علت برودت است و مانند آن، اونجور نیست که اول امکان در خارج یافت بشود یا حدوث در خارج یافت بشود بعد حاجت در خارج محقق بشود. این چنین نیست. حکما که میگوین امکان علت حاجت است، منظور نیست که اول امکان در خارج موجود میشود بعد حاجت، یا حدوث در خارج موجود میشود بعد حاجت. این چنین نیست، علت خارجی نیست. چین که منظور علت در تصدیق و واسط در اثبات هم نیست، برای اینکه در علت تصدیق شدن هم امکان نقش دارد هم حدوث، یعنی هم می شود امکان را حد وسط قرار داد، هم می شود حدوث را حد وسط قرار داد. حالا تا حدوث و تغییر را به چه مقدار توسعه بدیم؟ می توان گفت که العالم حادثون و کل حادثین فله محدث فالعالم له محدث. حادث می تواند علت در تصدیق قرار بگیرد. این دو. پس منظور نه علیت خارجی است، اونطوری که آب و آتش علت اوصافشونند، نه علت تصدیق است اونطوری که هر حد وسطی علت اثبات است، بلکه منظور تحلیل و تعلیل ذهنی است. ذهن در مقام ترتیب این امور چه چیزی را علت برای حاجت می‌داند؟ آیا حدوث را علت می‌بیند یا امکان را؟ درباره حدوث نمی‌توان گفت در تحلیلات ذهنی اول حدوث است بعد حاجت، چون حدوث وصف وجود است و بعدها ظهور می کند. ولی در تحلیل ذهنی و تعلیل ذهنی و ترتیب ذهنی، ذهن این چنین می فهمد که این شیء ذاتاً ممکن است و امکان لا ضرورت طرفین است، و چون ترجح عدل متساوی المحال است، پس این ممکن اگر بخواهد موجود بشود محتاج به سبب است. اول تقرر شیء است و بعد امکان است و بعد حاجت به سبب. این در تحلیل ذهنی و در تعلیل ذهنی ذهن کاملا آرام می شود و می پذیرد. منظور این است که آیا در این امر، در این تعلیل و تحلیل ذهنی، امکان علت است یا حدوث؟ وقتی که معلوم شد که علیت به سه قسمت است، دو قسمت خارج از بحث است، قسمت سوم محور بحث است و در این قسمت سوم حق با حکیم است، اون تحقیقی که جناب سعد تفتازانی در شرح مقاصد ذکر کرده است، اون دیگر جایی نخواهد داشت. سعد تفتازانی در شرح مقاصد وفقند شرح مواقف آمده، حرف این که امکان سبب حاجت است، ادله طرفین رو نقل کرد، ادعای قائلان که حدوث سبب حاجت است، همه رو ذکر میکنن. بعد میگه به این که کسانی که قائلند که امکان علت است دلیلی دارند، کسانی که قائلند اینکه حدوث علت است دلیلی دارند، هر کدام دلیل دیگر را نقد میکنند، ولی چون منظور علت خارجی نیست، علت ذهنی است، کلام طرفین با مغالطه آمیخته است، چون سخن در علت ذهنی است در علت خارجی، و در علت ذهنی هم امکان میتواند علت باشد هم حدوث. این مطلبی که بر جناب سعید تفتازانی مخفی شد این است که در اینجا سه مطلب است نه دو مطلب. علیت خارجی مراد نیست، یک، علیت در تصدیق و واسطه در اثبات بودن مراد نیست، دو، در اون ترتیبی که ذهن میپذیرد در اون ترتیب امکان جایگاهش مشخص است که میتواند علت حاجت باشد، ولی حدوث جایگاهی ندارد مگر به دور مزمر. بنابراین اونها که نقد کردن کلام دیگر را، کلامشون با مغالطه آمیخته نبود. این مطلب را جناب سعد تفتازانی در شرح مقاصد در صفحه 127 تو چاپ‌های متعددی دارد. مبحث چهارم از مباحثی که مربوط به امکان است از منهج ثانی. منهج ثانی مباحثی دارد که مبحث چهارم به بعدش مربوط به این مسائل هست. مسئله دیگر آن است که سید الاستاد رضوان علی در ذیل فصل چهارم یه تعلیقه نافعی دارد. صفحه 215 همین جلد اول که خوندیم، عنوان فصل این است که فصل فی کیفیت احتیاج عدم الممکنه الی السبب. اصل بحث نیاز به این مسئله و این تعلیقه نداشت، ولی به مناسبت ایشون این مطلب رو در این تعلیقه ذکر کردن. اصل بحث این است که اونها گفتن اگر ممکن محتاج به سبب باشد، چون وجود و عدمش علی سباست، اگر در وجود محتاج به سبب باشد باید در عدم هم محتاج به سبب باشد، در حالی که عدم چیزی نیست که سبب بخواد. این یکی از شبهات هشتگانه کسانی بود که منکر اصل حاجت و اصل علیت بود. می گفتن به این که عدم معلول چیزی نیست که به عدم علت استناد پیدا کنند. ایشون یه تعلیقی دارن در ذیل همین صفحه 215 جلد اول اسفار در تبیین این مطلب که ما می گوییم عدم المعلول یحتاج الى عدم العله یا معلول و عدم العله، این چه قضیه است به معیار صدق و کذب این قضیه چیست؟ قضایا اگرچه اون چه وجودی باشد، معیار صدق و کذبش همان است که بخشی در منطق مشخص شد و بخشی هم در فلسفه. یعنی در باب قضایا یه بحثی دارن که منات صدق و کذب قضایا چیست در منطق. در فلسفه هم به یه مناسبتی که وجودات رو تقسیم میکنن به اقسامی، یه بخشی هم به مرحله وجود ذهنی برمیگرده، اونجا بحث میکنن که منات صدق و کذب قضایا چیست. لذا مرحوم سبزواری در منطق منظومه و حکمت منظومه در دو جا به دو مناسبت این مسئله رو مطرح کرد. قضایا بعضی ها وجود خارجی دارن، بعضی ها وجود ذهنی دارن، معیارشون مشخص است. اما این اعدام، این که میگوییم عدم المعلول، معلول و عدم العله، این قضیه معیار صدق و کذبش چیست؟ و بعضی از قضایای از این قبیل، بعضی گفتن معیار این قضایا صدق و کذبش مطابقت با نفس الامر است، چون اینها در خارج وجود ندارن، در ذهن که وجود پیدا میکنن خود ذهن باید این رو با یه واقعیتی بسنجه تا معلوم بشه صادق است یا کاذب. گفتن معیار صدق و کذب این گونه از قضایا مطابقت با نفس الامر است. نفس الامر رو هم دو تفسیر بشته کردن که هر دو تفسیر در منظومه مرحوم سبزواری به کتاب‌های دیگر هست. گفتن نفس الامر یعنی این شی فی حد ذاته، فی نفس الامر ای فی نفسهی، که از باب وضع مظهر موضع ضمیر است. شی فی نفس الامر یعنی شی فی نفسهی، این اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته. این شی فی نفسهی حکمی داره. اگه این قضایایی که در ذهن ماست مطابق با همین حکمی بود که فی نفس شیء صادق است وگرنه کاذب. ایشون می‌فرمان به این که بنابر این تفسیر، البته چیزهایی که نفسیتی دارند و وجودی دارند می شود برای اونها منات صدق و کذبی درست کرد. اما چیزی که وجودی ندارد نمی شود گفت این شیخی نفسه این طور است و قضیه که مطابق است با این فی نفسه صادق است وگرنه کاذب. نفس داشتن و شی بودن مال موجود است نه مال مردم. قضایای از این قبیل اجتماع نقیزین محالون، اجتماع ضدین محالون، از دور محالون، از تسلسل محالون، این گونه از مبادی تصدیقیه که زیربنای نوع استدلال هاست هیچ کدام از اینا نفسیتی ندارن. چون وقتی گفتیم محالون یعنی لا ذات له، یعنی لا نفس له، لا شیئیت له. وقتی گفته می شود اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دو تسلسل محال است، محال یعنی لا ذات له. اجتماع نقیزین لا ذات له، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین لا شیئیت لهما. اگر اینها لا شیئن چگونه میتوان گفت منات صدق اینها مطابقت با نفس الامر است؟ نفس الامر یعنی از شیفی نفسهی. پس اگر نفس الامر به این معنا تفسیر بشود نمیتواند معیار صدق برای قضایای عدمی باشد و این قضایای عدمی سازنده بسیار یا همه مسائل تصدیقی است. هیچ قضیه ای ما نداریم، هیچ مطلب علمی نداریم که در هنگام استدلال نیازمند به این مبادی عدمی نباشد. میگویند فلان قضیه این طور است، لش تمل مثلان او زدان او نقیزان او دار او تسلسل امثال زاده. همه قضایای علمی زیربناش این چند تا قضیه محال است که اینا لا نفسیت لها. و گروهی دیگر گفتن به این که منظور از نفس الامر عالم عقل است و عالم العقل رضا امرون یو عد. این همون سخن مرحوم سبزواری است که نفس الامر یعنی عالم عقل. اگر چنون که این شی مطابق با چیزی که در عالم عقل است باشد صادق است، وگرنه صادق نیست. البته اهل معرفت عرفا برای نفس العام مقامی بالاتر از این ذکر کردن که به علم احدیت بردن دو امثال زاره. سیدن استاد رضوان لعلی می فرمان اونهایی که نفس العام را با عالم عقل و عالم مجردات تفسیر کردن باید این رو توضیح بدن. بگن وقتی این گونه از قضایا صادق است مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق است با علومی که در عقل مجرد هست، اونگاه این علومشون یا حضوریست یا حصولی. اینا با توضیح بدن که منظورشون چیست. یعنی علوم حضوری در عقل مجرد هست و این گونه از قضایا مطابق با اون علم حضوری است. علم حضوری که عین وجود خارجی است و عین وجود خارجی که نمیتواند مصداق برای این قضایای عدمی باشد. وقتی گفته میشود اجتماع نقیزین محالون یعنی لا ذات له، لا شیئیت له اصلا و ها کذا سایر محالها، و اینها صادقن یعنی مطابق با نفس الامرن. نفس الامر یعنی علومی که در موجود مجرد هست. اون علومی که در موجود مجرد هست به حضوری باشد عین وجود خارجی است. و چگونه این اعدام و معانی عدمیه مطابق با عین وجود خارج خواهند؟ این در صورتی که علوم اونها حضوری باشد که ما هو الحق. و اگر علوم اونها حصولی باشد یعنی صور ذهنیه برای عقل مجرد هست که این گونه از امور مطابق با اون صور ذهنیه هستند. اولا صور ذهنیه علم حصولی برای موجود مجرد تام فرض ندارد. یعنی وقتی که ما از مرحله نفس گذشتیم به مرحله مجرد تام رسیدیم، اونجا هیچ راهی برای تصویر علم حصولی نیست. این رو بخواست خود و مبحث علم با ثابت کنم که هر علمی در اونجا هست حضوریست نه حصولی، که اون نکته رایشون در این تعلیقه تعرضی نکردن. اگر حصولی باشد خب این علوم حصولیه در اذهان خود ما هم هست، در اذهان ما هم هست. چه نیازی به اثبات علم حصولی در اذهان مجرد؟ مضافاً به اینکه نقل کلام در خود اون علوم حصولیه میکنیم، اون علوم حصولیه یا صادقن یا کاذب. اگر به صدق و کذب متصف شدن لابد یک مطابقی دارن که اگر مطابق با اون مطابق بودن میشه صادق و اگر مطابق نبود میشه کاذب. تازه اول سوال هست که معیار صدق و کذب قضایایی که در ذهن موجود مجرد هست و علم حصولی چیست؟ پس هیچ کدام از این دو راه نمیتواند مشکل نفس الامر را حل کند. خودشون یک راه حل فلسفی ارائه میدن، میفرمان به این که این قضایای نفس الامریه را همه دارن، چه قائلین به اصالت وجود، چه قائلین به اصالت ماهیت. حالا چون بر اساس اصالت وجود معشی میشود، رو این جهت سخن گفته میشود. سوال این است که ماها که میگوییم وجود اصیل است، خواه اونا خواه برای سه قسم از موجودات وجود قائلیم، که این سه قسم سه جور وجود دارن، نه یک نه. قسم اول همون وجود خارجی است که محقق است به نفسه، که متن وجودات خارجیه به جعل الهی محقق است. ماهیت که حکایت وجود است و نمود وجود است و اون که وجود خارجی به ذهن ما میفرستد ماهیت نام دارد. این ماهیت معدوم محض نیست، وگرنه حکایت از وجود نمی کرد و نمود اون بود نبود. پس ماهیات هم موجودن، حالا یا به تبع وجودات یا بالعرض وجودات، بالاخره یه نحو وجود دارن. این ماهیات معقول اولن، یعنی ما وقتی که شی رو بررسی میکنیم اولین چیزی که تعقل میکنیم همین ماهیات است. درخت معقول اول است، حجر و عرض و سما و انسان و فرس اینا معقول اولن. اولین چیزی که ما از اشیا تعقل میکنیم همین ماهیات اونست. بعد بحث میکنیم که آیا این ماهیات وجود دارد یا نه، واحد است یا نه، که اینها معقول ثانیست البته. پس از این وجودات ما ماهیاتی انتظام میکنیم که اینها هم باز موجودن. یک مرحله. از این ماهیات یک مفاهیمی انتظام میکنیم که اونها هم باز موجودن. مفهومها را از ماهیات میگیرن که ماهیات حکایت از وجودات است. مفهوم مستقیما از خارج گرفته نمیشود. مفهوم مصداق دارد ولی فرد ندارد. خود مفهوم به معنه و مفهومون مثل مفهوم وجود فرد ندارد، گرچه مصداق دارد. اون چیزی که در خارج از حقیقت وجود است، خود مفهوم همونطوری که در ذهن است به خارج بیاید مستلزم تسلسل است، ولی ماهیت همونطوری که در ذهن است همونطور در خارج است. یعنی ماهیت شجر که در ذهن است عین همون ماهیت بدون کم و کاست در خارج یافت می شود. ماهیت بین وجود خارجیش و وجود ذهنیش هیچ فرقی نیست. فرق در نحوه وجود است، اگر خود ماهیت به ذاتها هم در خارج است هم در ذهن. اینی که برای مثال به فرض فرمود لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدر از حالی، این ناظر به آن است که در وجودات ذهنی خود شیء به ذاته به ذهن می آید. البته کسی ممکن است یک شیء رو خوب درک نکرده باشد، او تقصیر خود شخص است، وگرنه در وجودات ذهنی ما اگر آب درک کردیم آب می تواند به ذهن بیاد، آتش می تواند به ذهن بیاد، منتها تأثیر چون مال وجود است و وجود به ذهن نمیاد آتش ذهنی نمی سوزاند. وگرنه ماهیت هر طوری که در خارج هست همونطور در ذهن هم است. ولی مفهوم اگر بخواهد اونطوری که در ذهن است به خارج بیاید تسلسل است. یعنی مفهوم وجود اگر در خارج موجود باشد از او هم ما یه مفهوم دیگری می فهمیم، فلل مفهوم مفهوم هم. لذا مفهوم فقط در ذهن است، هیچ وجود خارجی ندارد. البته مصداق است که در خارج وجود دارد. بین مصداق و فردم یه فرق عمیقی هست که فرد غیر از مصداق است. می‌فرمان به این که ما بار سوم از این ماهیات مفاهیم می‌گیریم، مثل مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم علیت، مفهوم معلولیت و مانند آن. پس اولین بار خود وجودات هستند که در خارج موجودند. به تبع اینها ماهیات هستند و به تبع ماهیات مفاهیم هم. بر اساس اصالت وجود هر چه که به وجود بر نمی گردد باطل است. رهرن ماهیات باید یک نحوه ارتباط وجود داشته باشند، مفاهیم هم یک نحوه ارتباط به وجود باید داشته باشند. ما وقتی که می گوییم فی نفس الامر، منظور خصوص وجود حقیقی و خارجی نیست، منظور خصوص وجود خارجی و ماهیاتی که به تبع وجودات وجود پیدا میکنن نیست، بلکه منظور اعم از وجود خارجی
و وجود ماهوی و وجود مفهومی است که نفس الامر به این معنای وسیع خواهد. لذا می شود گفت که این گونه از قضا یا عدم المعلول محتاج الى عدم العله، این مطابق با نفس الامر است، چون نفس الامر شامل مفاهیم هم شده. مفاهیم ولو به حمل اولی به تبع ماهیات که در همون محور انتظار شدن وجود خواهند داشت. ما مفهوم عدم را به تبع مفهوم وجود انتظار میکنیم، مفهوم عدم المعلول را به تبع مفهوم معلول با اضافه عدم انتظار میکنیم. اینها یه وجودات نفس الامری دارن، یعنی مفاهیم، ماهیات و وجودات خارجی، و نفس الامر اعم از این سه مرحله خواهد بود. اگر گفته شد عدم المعلول معلول لعدم الاله، این صدقش مطابق با نفس الامر بودن اوست. نفس الامر یعنی همچه معنای وسیع، اعم از وجود خارجی و ماهیات به مفاهیم. چون این تعلیق در این حال که عمیق است و مطالبی رو در بر دارد، خیلی ارتباط با این بحث ندارد، چون ایشان در ذیل فرمودن که مسائل به بحث وجود ذهنی و مانند اون برمیگردد. حالا ما درباره صحت و صغم این تعلیق شریف سخنی نداریم، ولی اجمالا که تعلیق نافعی بود اشاره شد که نفس الامر یعنی چه، و این گونه از قضایا که عدم المعلول محتاج الى عدم العله، جایگاه صدق و کذبشون کجاست، که این فی الجمله اشاره بشود. مطلب دیگر آن است که اینها که حدوث را دخیل دانستن سه گروه بودن. بعضی گفتن حدوث تمام العله است، بعضی گفتن جزء العله است، بعضی گفتن شرط العله. اونا که امکان را به عنوان جزء یا شرط دانستن یا به عکس، اونها یک مقداری به سخن حکما نزدیکترن. و اونها که حدوث را تمام العله دانستن، خب فاصلهشون با حرف حکما خیلی دوره. اگر چنین که اون شبهه‌ای که در اول این بحث عرض شد مطرح شود، هیچ کدام از این آیون از این سه گروه توان حل این شبهه را ندارد، مخصوصا اونایی که بگوین حدوث تمام العله است برای حاجت، چون شبهه ازلیت ماده هرگز در خود ماده حدوث نیست. و اگر کسانی گفتن امکان علت حاجت است ولی حدوث جزء العله است، باز چون ماده ازلی نیست در اون شبهه، این جزء علت موجود نیست. یا کسانی که میگن حدوث علت است ولی امکان شرط است، چون مشروط در اینجا حاصل نیست، باز جا برای سخن از احتیاج نیست. شبهه ازلیت ماده را با مبنای هیچ کدام از این آیون اهل کلام، یعنی سه گروه، نمیتوان حل کرد. البته قدمای اهل کلام این چنین فکر میکردن، اما محققین از متأخرین همون امکان را علت حاجت میدانن، چه اینکه متکلمین امامی نوعا امکان را علت میدانن. مطلب خوبی مرحوم صاحب شوارق در همون مقدمه شوارق دارن که میفرمان بین کلام شیعه و فلسفه فرقی نیست، نوع متکلمین شیعه فیلسوفن و مبانی فکری اینها یکیست، اگر بین فلسفه و کلام فرق است، اما متکلمین اهل سنتن که با حکمت فرق دارن. خود مرحوم صاحب شوارق از این متکلمین بزرگ این قرون اخیر است. ایشون این مطلب را در هم مقدمه شوارق دارد. نوع محققین از متکلمین و متأخرینشون اعم از شیعه و سنی امکان را علت می دانند، و نوع محققین از متکلمین که امامی هستند و طرز تفکرشون تفکر حکیمان است. مطلب بعدی آن است که شما برای مراجعه در درجه اول به شرح مواقف مراجعه میکنید، در همین آدرسی که در بحث روز قبل اشاره شد، یعنی مقصد چهارم از مرصد سوم از موقف دوم، صفحه 134 چاپ استانبول. ولی بعدها اون چی که سعی تفتازانی در شرح مقاصد دارد چیزی تازه‌ای نیاورده. یا امام رازی در مباحث مشرقیه، گرچه قبل از این هاست، او در صفحه 52 و 53 و همچنین صفحه 125 جلد اول که آدرساش قبلا مشخص شد، اونجا هم حرفی دارن، اما چیز جدیدی نیست. البته در اون قسمت که هشت شبهه شده است، این هشت شبههی که در مواقف هست احیانا هماهنگ با همون هشت شبههی است که در جلد اول مباحث مشرقی امام رازی هست. حالا البته این مقدار باید تطبیق بشود، ولی هشت اشکال و هشت شبهه از طرف کسانی که منکر علیتن و میگوین ممکن واجب نمیخواهد، هشت شبهه دارن که این هشت شبهه در مباحث امام رازی و در مواقف قاضی عزاد هر دو آمده. ولی در نقد المحصل صفحه 111 تا 119 و 20 حرف تازه اینی، چون چهار شبه هست که در خلال اون شبهات هشتگانه قابل حل هست، یعنی اون شبهات هشتگانه که مشخص میشود، حرف های نقد المحصل هم قابل حل هست. و در بین متأخرین منون شوارق که نوعا سعی میکنند که حرف های متکلم رو جمع بکند، صفحه 125 همین شوارق ایشون یک دو صفحه مبسوطا بحث کردن. وقتی این حرف ها رو شما بعد جامع الاطراف بودن مواقف و اینها ملاحظه فرمید، میبینید در شوارق هم حرف تازه نیست، چه این که در نهایه اسیریه مرحوم صدر المتعلیهین هم حرف تازه نیست، چون اون چه که در نهایه اسیریه آمده مفصلش در اسفار هم بحث امکان و هم بحث علت و معلول آمده. یکی از سخنانی که اینجا باید علاحده بحث بشود به جای اشاره مهم میره دارد، همون حرف انباز و غلوس و امثال اوناست که آیا بخت و اتفاق را اینها میپذیرفتند یا نه. ولی چون اصل شبهه بخت و اتفاق در مسئله علت و معلول در باب علت غایی اونجا مفصلا مطرح میشه و حرفهای انباز و غلوس و سائر قائلین یا منصوبون الیهم که قائل بخت و اتفاقا اونجا مطرح شد، اینجا به طور اجمال بحث شد نه به طور تفصیل. مطلب دیگر آن است که حدوث از معقولات ثانیه فلسفی است، البته مثل خود وجود و امکان، و اما یه فرق عمیق بین حدوث و امکان هست. حدوث گرچه تا کنون ثابت شد که اون هنر امکان را ندارد، امکان در اون تحلیل و ترتیب ذهنی میتواند علت حاجت قرار بگیرد و حدوث اون نقش را ندارد، ولی یک برتری که حدوث نسبت به امکان دارد این است که حدوث گرچه معقول ثانی فلسفی است مثل امکان، ولی امکان مصداق خارجی ندارد، یک شیئی در خارج به نام امکان داشته باشیم نیست، ولی حدوث مصداق خارجی دارد چون حدوث نحوه وجود است. مرحوم صدر المتعلیهین بین این معقولات ثانی خیلی فرق گذاشت. شما این فرق را در کلمات جناب شیخ اشتاق چه در حکمت اشتاق چه در تلویحات نمیبینید، در خیلی از سخنان مرحوم خواجه نصیر نمیبینید، حتی تو متن تجدیدم که ملاحظه میفرمایید ایشون مسئله کلیت و جزئیت امکان و امثال امکان را از یک سنخ به حساب آورده بود. اینا همه از معقولات ثانیه اعتبارات ذهنی هست، کلیت و جزئیت و امکان. این تعبیر هم در کتابهای شیخ اشتاق هست هم در فرمایشات مرحوم خواجه که در متن تجدید اینا رو یکسان دانست، کلیت جزئیت امکان رو فبود این از معقولات ثانی است. مرحوم صدر المتعلیهین آمد اینها را به سه قسم، شاید قبل از مرحوم آخوند یا هم عصر او کسانی بودن که اینها رو مبسوطا از هم جدا کردن، اما اون طوری که به طور تفصیل و تعلیل از هم جدا کرده است حکمت متعالی است. مرحوم صدر المتعلیهین آمدن بین معقولات ثانی منطقی از قبیل کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت، این یک، و معقول ثانی فلسفی از قبیل امکان و ضرورت و اینها فرق عمیق قائل شدن. این همون اصطلاح معروف است که معقول ثانی منطقی داری، معقول ثانی فلسفی داری. مرحوم خود آمدن این کار را کردن. کار دیگر این که معقول ثانی فلسفی را هم آمدن به دو قسم تقسیم کردن. بعضی از این معقولات ثانیه نظیر امکان و مانند آن گفتن که ظرف عروضشون ذهن است و ظرف اتصافشون خارج و در خارج مصداق ندارن، ولی معقول ثانی فلسفی از قبیل وجود، وحدت، حدوث، اینها گرچه فرد ندارن ولی مصداق دارن. پس حدوث، وجود، وحدت یه معقول ثانی است که معقول ثانی فلسفی است که واقعا مصداق خارجی دارد. امکان و مانند اون معقول ثانی فلسفی هن که ظرف عروضشون ذهن است، ظرف اتصابشون خارج، جزئیت، کلیت، نوعیت، جنسیت و امثال ذالک معقول ثانی منطقی هن که ظرف عروض و اتصاب هر دو در خارج هست. این تفصیل بین این سه قسم در نوع فرمانشات شیخ اشتاق و مرحوم خواجه نصیر اینها نیست، چه تو تجدید چه غیر تجدید، همه اینها رو از یک باب میدانن و مرحوم صدر متعلین آمده به اینها فرق گذاشته. روی این فرق، حدوث قوی تر از امکان است، یعنی خود مفهوم حدوث مثل مفهوم وجود معقول ثانی فلسفی است، ولی مصداقش واقعا در خارج هست. الحمدلله رب العالمین.